أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام في المناهج في تقسيم مباحث علم الأصول قبل صاحب الكفاية وبعده إلى الآن، في تقسيم مباحث علم الأصول اختلف مناهجهم، يأتي بيانها تفصيلا، لكن الأحسن عندنا حسب ما قلنا في تعريف القاعدة الأصولية وهي القاعدة الموحدة لتحصيل الحجة أو القاعدة التي تكون حجة على الأحكام الشرعية الفرعية إلى آخر. الحجة على الأحكام ظاهرية كانت أو واقعية، إما عقلائية أو عقلية أو شرعية. الأحكام من حيث ما يثبتها ويكون دليلا وحجة عليها التي هي موضوع علم الأصول، في الحقيقة تقسيمنا يدور مدار موضوع علم الأصول وهو الحجة على الأحكام، وهذه الحجة ما عقلائية أو عقلية أو شرعية. إما حجة على الأحكام الواقعية أو ظاهرية في كل قسم، فهذا هو التقسيم الصحيح في مباحث علم الأصول. من هنا قسمنا جميع مسائل علم الأصول إلى ثلاثة أقسام: القواعد العقلائية، القواعد العقلية، القواعد الشرعية. ثم إنه لا ريب في ابتناء كثير من القواعد والمسائل الأصولية إلى الوجوه على الوجوه العقلية. من هنا بعض مباحث علم الأصول الاستدلال في هذه المسائل يبتني على الوجه العقلي، وجميعها في الحقيقة راجعة إلى الوجوه العقلية، وكثير من مباحثها مثل تحكيم العقل في ملاكات تشريع الأحكام، تبعيتها للمسائل والمفاسد، التحسين والتقوية العقليين، التعليلات الواردة في الشرع وغير ذلك من القياس المحرم والتنقيح الملاك القطعي بملاك حكم العقل وغير ذلك. و ايضا که مبحث اجتماع الامر و النهی، مسألة تضاد، احکام التضاد، مسألة تضاد، الامر و الشیء یقتضی النهی عن ضده و مقدمة الواجب، و کثیر من هذه المباحث یبتنی على الوجوه العقلیه. من هنا في المبادي ينبغي البحث عن المقدمات العقلية أساسا، وإن لا تكون هذه مقدمات بر مسائل من المسائل الاصوليه، ولكن لابد من الاشراف والاحاطه والعلم بهذه المقدمات لتنفع في تلك المسائل الاصوليه المبتنيه على الوجوه العقليه. ومن هذه المبادئ مساله الاراده، يعني مساله الاراده ايضا من هذه المباحث. وبقى الكلام في حقيقة الإرادة وكونها اختيارية أم لا، وهذه المسألة بعيدة عن قياس الاستنباط، بل ليس دخلها واضح يعني في حتى ندخلها في المبادئ. من هذا مررنا عليه إجمالا و على نحو الإيجاز. ثم إن ملاكات الأحكام والتعليلات الشرعية، الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية مشتركة بين العالم والجاهل، وذلك لأن الأحكام وضعت لتبايع الموضوعات والمتعلقات، ومن هنا وردت في النصوص الأمر بتعلم الأحكام، ولو لا ثبوت الأحكام على الجاهل لم يكن تعلمها واجبة. ادعى المحقق النائني الإجماع على اشتراك الأحكام العالم والجاهل، ثمرة هذا البحث تظهر فيما لو ترك الجاهل القاصر، فلو قلنا بالاشتراك يجب على كل من القاصر والمقصر القضاء والإعادة عند ترك التكليف، سواء كان الجاهل قاصرا أو مقصرا لا فرق من هذه الجهة لاشتراك الأحكام، وإنما الفرق بينهما في المعذورية، يكون القاصر معذورا دون المقصر. عرض بکنم که این چند بحث است که در اینجا متعرض میشیم. یکی از اینا مناهج تقسیم بندی مباحث علم اصول هست. تا قبل صاحب کفایه خب مباحث علم اصول رو مستحضرید که یه مقدماتی دارد، مسائل بعضی مباحث لفظی لغوی هست مثل حقیقت و مجاز، اشتراک، قاعده اشتراک و تبادل، وضع، امثال ذلک، که اینا بالاخره با کم و زیادش بیشترین این مقدمات در نهایت الدرایه محقق اصفهانی هست. خیلی مقدمات رو گسترش داده و تقسیم بندی هم کرده. و علی ای حال این اولین چیزی رو که یعنی وارد شدن اصولیین بحث از مقدمات، بعد وارد مسائل شدن تحت عنوان مسائل یا مقاصد، که اینا همون مباحث الفاظ هست، بس حجج و امارات، بعد اصول عملیه چهارم، چهار قسم، و آخرش هم خاتمه‌ای در به اصطلاح اجتهاد و تعادل و ترجیح، نه اجتهاد و تقلید، تعادل و ترجیح آخرین بخش رو اون قرار دادن، خاتمتون فی تعادل و ترجیح. بعد از صاحب کفایه تقسیمی مرحوم محقق اصفهانی دارد که ایشون این است که همون مبادی رو که آورده، بعد مقاصد اربعه ایشون، اول مباحث عقلیه است، مباحث الفاظ و بعد مباحث عقلیه، بعد از مباحث عقلیه مباحث حجت هست و ثم مباحث اصول عملیه هست. بعد ایشون هم در خاتمه همون تعادل ترجیح دارد، منتها مسائلی که ایشون تقسیم بندی کرده با اون تقسیم صاحب کفایه فرق دارد، به همین کیفیتی که عرض کردم. بله، نه تقسیمی که الفاظ بعد مباحث عقلیه ندارد، آخون یک عنوانی تحت عنوان مباحث عقلیه ندارد. بله، این که درست خود این در خود این مقاصد یا مسائل با تقسیم صاحب کفایه قبل فرق داره که عرض کردم. این که مرحوم خویی هست که ایشون بخش اول رو غیر مستقلات عقلیه قرار داده که مسائلی از علم اصول که صغراش و شرع میگیریم و عقل در اونجا حکم دارد و مثل مباحث مقدمه واجب و مباحث ضد و اجتماع امر و نهی و اینا رو ابتدا مطرح میکند، بعد میاد سر حجج امارات. حجج امارات رو هم از مباحث الفاظ که صغرای تنقید صغرای حجج امارات باشد و یا خود مباحث مسائل حجج امارات مثل حجیت زواهر، حجیت کتاب، حجیت سنت، حجیت اجماع و امثال ذلک، شهرت و غیر ذلک، و تا این که میرسد به حجیت زن انسدادی. اون وقتش قسمت سوم رو ایشون اصول عملیه قرار میداد. حالا اهم از اصول عملیه شرعیه یا چی آقا؟ عقلیه که ما اینجا دو قسم کردیم؟ نه، اون یه قسمیشه. اینا قسم به اصطلاح بفرمایید که سوم اینه، اصول عملیه مطلقه هم از شرعی و عقلی که یکیه، یه بخشه. چهارم چی هست آقا؟ چهارم قاعده تجاوز هست، توجه فرمودید، قاعده فراغ هست، اصالت و صحه هست و همچنین قاعده تعارض هست، تعارض ادله، تعادل و ترجیح، و این بخش چهارم هست. قسمت آخرش هم یه خاتمه ای داره در اجتهاد و تقلید. خاتمه ایشون اجتهاد تقلید قرار داد. همه اینا که گفتم یعنی قسم سوم و چهارم در جزء ثالث از مصباح الاصول ایشون، ببینید چون تعریف خودشه، قرار داده این رو. و در جلد دوم مصباح الاصول که همون عرض کردم مباحث حجج و امارات هست قرار داده، اون قبلش هم که در اجرا تغییرات هست دارد، و این چهار بخش هست به این کیفیت. مرحوم حکیم، مرحوم سید صدر باز دارد این منهجی، اون حاصلش این است که ایشون اومده باز به سه قسم تقسیم کرده مسائل علم اصول را با قطع نظر از مبادی، و قسم اول رو مبحث قطع قرار داده. ایشون از قسم اول رو از مبحث قطع شروع کرده. دوم ادله محرزه، مقصودشون از ادله محرزه ادله شرعیه و عقلیه هستن. ادله عقلیه مثل قاعده استعاله تکلیف به غیر المقدور، امکان وجوب مشروط، اخذ قطع به حکم در موضوع که بله قطع موضوعی، مقدمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهی و ملازمه بین حکم عقل و شرع، اینا ادله محرزه عقلیه هستن. بعد ادله محرزه قسم دومش شرعیه هست، همون ادله محرزه رو قسم دومش شرعیه هست که ایشون حتی ما اینجا اول و شرعیه دومی رو عقلی قرار دادیم، فرق ندارد، یه قسم شرعیه هست قسم عقلیه. شرعیهش رو ایشون اهم گرفته از اون مباحث الفاظ، چون مباحث الفاظ اصل غرض اصولی الفاظ شرع خطابات شرعیه هست، این رو داخل کرده در مباحث ادله محرزه شرعیه، مثل الفاظ رو، و گفته که اینا دو قسمن، یا اینا ادله محرزه شرعیه لفظی هن یا چی؟ غیر لفظی. لفظی هم این مباحثی که مباحث الفاظ ما هست، و غیر لفظی هم که گفته که مثل فعل معصوم و تقریر معصوم و بعد ظواهر غیر لفظیه و اجماع و سیره و سیره متشرعه، سیره و غلا، اینا همه رو در این قسمشون آورده، و اما اصول عملی رو قسم آخر آورده، و خاتمه اش هم باز ایشون در تعادل ترجیح خود مرحوم صد. خب اینا یه تقسیماتی است، ما اینا رو عد میکنیم که تقسیم بندی اصول باید بر اساس یک مقسمی باشد، و احسن این است که ما مقسم رو خود موضوع علم اصول قرار بدیم. قاعده اینه، وقتی ما خواهیم مسائل اون علم رو تقسیم بکنیم، مناسب و احسن چی هست آقا؟ اون مقسم ما خود موضوع علم باشد. موضوع علم و اصول ما حجت هست، موضوع حجته، ما یسلوان یکونه چی آقا؟ حجتن هست، حجته. خب این حجت در ذات خودش قابل تقسیم هست، یا حجت بفرمایید شما که عقلایی هست یا عقلی هست یا شرعی. ما عقلایی رو مقدم کردیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مطابقت بکند با همون روال مشهور، چون وقتی که عقلایی رو مقدم کردید جمعی مباحث الفاظ چی میشه؟ خود به خود مقدم میشه. از این جهت ما مباحث عقلایی رو، یعنی قواعد اصولی عقلایی، اینا دو قسمن، یا لفظی هستن قواعد عقلایی لفظی، یا قواعد عقلایی چی آقا؟ غیر لفظی، به خاطر اینکه خب سیره عقلا از قواعد عقلایی است، توجه فرمودید، اما غیر لفظی هست و سیره متشرعه و غیره. حالا سیره متشرعه که نداخل در شرعی میشد، همون سیره عقلایی رو بفرمایید شما، حالا غیر عقلی دیگه. بله، و سیره عقلی، معذرت میخوام، قواعد عقلیه اونیست که عقل بهش حکم میکنه، تمام مباحث عقلی خب مندرج میشد در حجج عقلیه اصولیه. چی آقا؟ عقلیه، که در اونجا عقل حاکم است. نه این مباحث ضد و اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب و تحسین و تقویه عقلیه، اینو امثال ذالک. و بعد میرسیم در شرعیه. شرعیه خب البته اونا یا بر احکام ظاهریه هستن یا بر احکام چی آقا؟ واقعیه. خب احکام ظاهریه مثل اصول عملیه، توجه فرمودید، و واقعیه مثل اجماع. نه، احکام عقلی عقل حکم واقعی میکنه. البته چرا؟ مثلا شما در اصول عملی عقلی رو اونجا گفتیم از این حیث داخل در همون عقلی میشه، ظاهری میشه. آره، احکام عقلی هم در اون اصول عملی عقلیه مثل براءت و احتیاط فقط البته، و اونجا میشه چی آقا؟ ظاهری میشه. اونجا شرعی هم داریم. خلاصه هر جا که عقلیه ما مندرج در عقلی میکنیم، هر جا شرعی هم مندرج در چی آقا؟ شرعی. بنابراین از قواعد عقلی که میرسیم، براءت و احتیاط عقلی رو اونجا میاریم. توجه فرمودید؟ تعادل تراجی رو ما ملحق کردیم و مثل الفاظ گفتیم که چون تعادل تراجی در واقع قوانین محاوری عقلایی هست در جمع بین گفتارهای مختلف یک متکلم که چند کلام مختلف دارد، عقلا میان از این مجموع کلامشون استظهار میکنن. اگر جمع عرفی داشته باشد، مطلق و مقید و حاکم و محکوم و وارد و مورود و عام و خاص و امثال ذلک، جمع میکنن. اونجا که جمع نباشد، میان بر اساس ملاکات که خود اون متکلم به اینا داده، میان بین اون کلام متعارضش ترجیح میدن، یا اینکه اگه قابل ترجیح نبود طرحش میکنن. توجه علی ایالن، تمام این مباحث تعادل ترجیح ریشه در همون قوانین محاوری و عقلایی دارد. در حالا عرض میکنم خدمت شما، غالبش یعنی غریب اتفاقش، توجه فرمودید، که از اون جایی که جمع عرفی دارد که عقلایی هست، و چه حتی اونجایی که مرجحات هم هست، به قول امام راحل همین که حضرت فرمود خذ بمشتهره، ایشون بیان دارد که این ریشه در عقلای عالم دارد، چون هرگز عقلای عالم در باب محاورات نمیان اونی که ظهور واضح دارد، یا از متکلمی از شخصی مشهور هست واضح شده خیلی روشنه رو ول بکنن، بن سراغ یک خبری که در اون حد از وضوع چی آقا نیست. و این مرجحات غیر منسوسه که کلن همون ریشه در سیره عقلا دارد، و منسوسه هم حتی بعضی به چی برمیگرده؟ باز ریشه در فإن المجمع علی لا ریب فی رو، بعض از اینکه شهرت و خودمشتهر رو گفت حضرت، خب امام راحل دارد که این لا ریب فی یعنی نزد کی لا ریب فی؟ نزد عقلای عالم، که چیزی که واضح شد، روشن شد، برملا شد، مشهور شده، این رو دیگه بر نمی کنن برن سراغ یه چیز خفی که در اون حد وضوح نیست. بالاخره اینا هم بعضیش بر می گرده به همون. بله بله، اون وحنی که میگید اون بحث شهرته، ما الان اونجا رو کار نداریم اصلا، نه اونا رو کار نداریم الان، بحث شهرت رو کار نداریم. اشتهره اون شهرت که موجب وحنه، اون شهرت فتواییه. الان این شهرت حضرت نصر میگه، نه دو طایفه از گفتار، مثلا از یک شخصی بین قالای عالم دو تا مطلب رسیده باشه، از خود امام، از فرض کنید یک مرجعی، از یک کسی، از یک شخصیتی، یک کلامش رو جماعت زیادی نقل میکنن همه، یه کلامش میگه دو نفر نقل میکنن فقط، با هم تعارض داره. اینجا عقلاء عالم چیکار میکنن؟ عیب نداره، در عکس به کلام متکلمین هست. امین محاوری امینه، یعنی عکس به کلمات متکلمین و احتجاج به کلامشون علیه خودشون. توجه فرمودید؟ همین وقت که امتثال کرد همون مشهور رو بهش بگه تو چرا این حرف گوش کردی؟ میگه خب این مشهور، همه بین افراد مشهور بوده، خب این رو که اولا نمیم ولش کنن، این احتجاج میکنه برای اینکه این کلام متکلم رجحان دارد بر اون کلامی که مشهور چی آقا نیست. عکس میکنم به این. و مسئله محاوره همینه دیگه، محاوره یعنی که در باب مکالمات و عکس به ظواهر به کلام متکلم عکس میکنن و به اون ظهور چیکار میکنن آقا؟ احتجاج میکنن علیه او. در اینجا هم همینجور که اگر از اون نقل بشد اونی که مشهوره میگیرن. در مجموع مباحث جمع عرفی که کلن به عرف عقلا برمیگرده، اونجایی که جمع عرفی چی آقا دارد بین نصوص متعارض، مثلا تقدیم نص بر ظاهر، اون کاملا ریشه در سیره چی دارد آقا؟ عقلا دارد. و بسیاری نه مطالبه فرمایید، من این رو دقیق بیان کردم در هم بدایع و هم در دقایق که آوردیم که چرا این باید ملحق بشه به بحث الفاظ که میرسیم. بعدا میگیم در خود بحث تعادل ترجیم میگیم اونجا وجه این که چرا ما این رو ملحق کردیم. توجه فرمودید؟ بله. خب اما اجتهاد تقلید که اون آخر باشد که آوردن بحث رو اصولی رو، ما سبقه فقهی اجتهاد تقلید رو ترجیح دادیم، بحث کردیم در خود فقه از اجتهاد تقلید، دیگه این رو در اصول ازش بحث چی آقا نکردیم. حالا وجهش هم اونجا بیان کردیم که بیشتر اون سبقه فقهی دارد اجتهاد تقلید، جواز و تقلید، حرمت و تقلید. بله این نتیجهش این میشد. ولی اینکه فتوای مجتهد حجت هست، در باب حجت امارات در باب فتوا آوردیم، ما اونم آوردیم در اصول آوردیم، در فقه نیاوردیم. منتهی اونم به یک مناسبتی گفتیم که آقا در بحث حجت و امارات یکیش فتوای مجتهده و از مواردی است که حجت حجتون علی المکلفین. خب این تقسیمات اساسی که من عرض میکنم گفتم این چیز معقولیه، یعنی خود حجت رو ما اساساً به سه قسم تقسیم میکنیم، یا عقلایی است یا عقلی یا چی آقا شرعی. بر این اساس ما بس رو منعقد میکنیم. خب بحث بعدی در مباحث اراده هست. ببینید بدون شک بسیاری از مباحث اصولی ما به مبانی عقلی مبتنی است، بحث ضد و اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب و بحث ترتب و اینا مسائلی است که به جهات مبانی عقلی مبتنی هست. حتی در تنقیح ملاک قطعی، اگر ملاک عقلی قطعی داشته باشد، این رو تنقیح میکنیم از مورد نص به غیر مورد نص، این ارشاد میشد به اون ملاک عقلی. توجه فرمودید؟ این مباحث زیاده در باب فرق بین قیاس محرم و قیاس غیر محرم. اون قیاس محرم این است که اونجا حکم عقل قطعی نیست، ما عقل ظنی رو حجت نمیدونیم، عقل باید قطعی باشد تا داخل در علم باشد و الا ظن میشد. خب اینا خیلی مربوط میشد به مسائل عقلی. بنا عقلی همه مباحث عقلی عملیه و مناسبت باید تحسین و تقوی عقلی رو مطرح میکنیم. اما برخی از اینا که اشاره کردم الان اینا در مسائل علم اصوله. همین مبانی عقلی را با شقوقش که ملاک حجیت عقل و موارد حجیت عقل و موارد من از حجیت عقل ظنی، توجه فرمودید، و بسیاری از این مباحث عقلی را، توجه فرمودید، این در مبادی بحث میکنیم که باید اینا رو دانست تا در اون مباحث مبتنی بر این اصولی که در مبادی عقلی اینجا بحث شده در مسائل اصولی عقلی اونجا بتوند اصولی نظر بدهد. بعد از اینکه مبانی عقلی رو در مبادی عقلی چیکار کرده آقا؟ صاف کرده. یکی از اون مباحث عقلی که اینجا مقدم کردیم، نمیخوام چون مفصل درش وارد بشیم اصلا، به خاطر اینکه این ربطی چندان ندارد به حتی خود مبادی، این مبحث اراده هست. امام راحل در همین کتاب منهاج گفت من افرد نارسالتم فی مسئله اتحاد طلب و اراده، ما اینجا بحث نمی کنیم اونجا که اومده، فلذا اصلا اغماس کرده بحث رو در اونجا. حالا در اینجا هم ما یک بحث اجمالی داریم که به کلیات این رسیده باشیم، اما وارد تفصیل نمیشیم هرگزا. خب این بحث اراده ای که اینجا میخوام به اجازت بشیم، یکی این که حقیقت اراده چیست؟ اراده که خود این طلب در حقیقت اراده مبرزه هست، ابراز اراده هست. طلب نفسانی چیزی جز اراده چی آقا؟ نیست. طلب دو وعا دارد، یکی مظهر هست به لفظ که ازش تعبیر میکنن به امر، الطلب المبرز بالقول، اما همین طلب قبل از ابراز، طلب نفسانی چیزی جز اراده چی آقا؟ نیست. به خاطر همین است که بحث اتحاد طلب و اراده مطرح شده، و به خاطر همین است که بحث اراده اینجا مطرح میشد، چون در حقیقت اون ماهیت اصلی طلب همون چی است آقا؟ اراده هست، و این از صفات نفسانی است و عمل جوانحی است. خب حالا همون اوامر، همون مقدمه اوامر که بحث حقیقت امر، ماهیت امر، طلب، اونجا بحث طلب و اراده میشد. خب بله، این امری که موضوع وجوب هست اطاعت مبرزه، ولی کم میخوان ریشش بشکافن که این قبل از اینکه ابراز بشد در نفس چی هست، میپردازن به چی آقا؟ اراده. اراده هست کردم دخلی در مسائل اصول ندارد، اما مقدماتی است که مطرح کردن. و یکی از اون مباحثی که اینجا مطرح است این است که آیا شوق در مراتب اراده اخذ شده یا نه. مشهور بین اصولیون این است که میگن آقا چیزی رو که انسان میخواد انجام بدهد، این تکلیف رو امتثال بکند یا مولا میخواد امر بکند، این امر قبل از اینکه به لفظ ابراز بشد، اراده به این امر، به انجام این کار، به اتیان این فعل، این مأمور به ضرورتش رو، اراده کردنش رو اراده بکنه. تا اراده نکند امر نمی کند، بحث نمی کند. قبل از بحث لفظی باید اراده در نفس بر این بحث چی آقا؟ باشد. این اراده خود معلول گفتن که شوق هست. شوق خودش معلول چیه؟ تصدیق به فایده هست. تصدیق به فایده خودش معلول چیه؟ تصور فایده هست. بعد از اینکه تصور کرده فایده این عمل را که برای عباد چه فایده‌ای معنویاً و مادیاً دارد مولا، و تصدیق فایده می کند، اون وقت این می شد به شوق می رسد. البته اشتیاق، شوق همه یه وادی هستن. انسان ها کلان همین جورن، هر فعلی می خواهن انجام بدن قبل از اینکه فعل صادر بشد قبلا اراده مسبوق به اراده هست. اراده هم مسبوق به چی هست آقا؟ شوقه. شوقم مسبوق به تصدیق به فایده و بعد اونم به تصور فایده هست. این رو مشهور بین اصولی اینه. امام راحل میگه این حرف درست نیست، به خاطر اینکه بین شوق و بین اراده اون خصوص منوجهه. رب شوقی که درش اراده نیست و رب اراده‌ای که درش شوق چی آقا؟ نیست. اونجایی که شوق هست و اراده نیست، توجه فرمودید، اونجاست که عقل حکم میکند به این که درسته که این لذیذ موافق طبع، ملائم طبع، ملائم شهوت با مشتهای نفس، مشتهیات نفسانی، اما عقل میکنه این مضره. انسانی که به قول معروف مرض قند دارد، خربزه و هندونه براش ولی که لذیذه، اما براش چی هست آقا؟ مضره. عقل حکم میکند که اینجا نباید بخورید، به حکم عقل اراده میکند بر ترک عقل یا اون شرب اون مضر، یا هر مایه دیگری، هر غذای دیگری که برای هر مریضی مضر باشد. یعنی رغمند شوق اراده محقق میشد، اراده برخلاف شوقه. این شوق منتهی به اراده نشده،
بلکه این عقل است که اینجا شوق رو مهار میکند و حکم میکند بر خلاف مقتضای شوق، و این اراده ناشی از حکم چی میشد آقا؟ عقل میشد اینجا. و چه بسا جایی که شوق نیست اما اراده هست، مثل این داروی تلخ زهرمار رو انسان باید بخورد برای اینکه این مریضی چی آقا؟ خوب بشه. اینجا در واقع شوق نفسانی مقصوده. شوق میگن شوق نفسانی، مقصود امام اینه. این شوق نفسانی به اشتهای نفسانی نسبت به این شی چی آقا؟ نیست، متنفر است، نه کجا شوق بوده. منطقه مراتب عقل اینجا حکم میکند، لذا عقل او حکم میکند به خاطر اون فایده که تصدیق میکند، عقل حکم میکند که این ولو اینکه برخلاف اشتهاب و شوقت است این رو انجام بده. یعنی بین عیب ندارش. آره. ایشون مرحوم امام شوق رو اینجا به معنی چی میگه آقا؟ اشتها میگیرد. عبارتشو ببینید، درد ان اکل ان کل فعل اختیاری صدر منا مسبوق به تصور و تصدیق به فائده به نفع، فان کان موافقا لتمایلات نفس و مشتهیاتها تشتاق الی. اینجا شوق رو ناشی از همون تمایلات نفسانی و مشتهیات نفسانی گرفته. توجه کردید؟ این عبارت رو دقت میکنید دیگه. بله. و به حسب اختلاف مراتب الملائمه، یعنی ملائمت النفس رو میشه میگه شوق هست، این مراتب دارد، لذا به اختلاف مراتب ملائمه نفس و مشتهیات چی آقا؟ یشتد الاشتیاق الی. ثم بعد الاشتیاق، بعد اینکه این اشتیاق بود، قد تختاره و تستفیه، انتخابش میکند، فتعظمو تعظمو علا اتیانه و تهمو الیه فتحرک الاعضا التي تحت سلطانها فتعتی بهی. و ان لم یکن ملائمن چی؟ این با مشتهیات او این موافق چی آقا؟ نباشه. در اینجا لکن العقل لما یرا اصلحیت تحققه و اتیانه یحکم على رغم مشتهیات نفس، یعنی شوق نفسانی، على رغم این یحکم اطلاقی، فتختار النفس وجوده و تعظم علیه و تهم و تحرک الاعضا کشرب دواء نافع و قطع الید الفاسده. توجه فرمودی، فان العقل يحمل النفس على الشوب والغد مع کراهتها. این کراهت نفسانی دارد، اشتیاق نفسانی چی آقا؟ ندارد. در بله ما شوق بخوام توسعه بدیم اونجا هم بگیم بله، اما اصطلاح در شوق مراد مشهور همون شوق بالاخره اعم دیگه، چون اونا تصدیق فایده که میگن تصدیق فایده، آره دیگه. اگر ما بگیم که اون شوق اعم از شوق نفسانی، گاهی شوق نفسانیه اونجایی که مخالف عقل نباشه، گاهی نه این اشتیاق هست اما مخالف عقله. اینجا این شوق ناشی از تصدیق به فایده نیست، در حالی که مشهور این شوق را در حقیقت گفتن چی آقا؟ گفتن اون شوقی است که عقیب تصدیق به فایده بیاد، اونی که تصدیق به فایده این شوق رو در پی داشته باشد. اون شوقی که تصدیق به فایده اون رو در پی دارد فقط مشتهیات نفسانی چی آقا؟ نیست مثلا. بعد این چنین چیزی در حال این اشکال امام هست که بین شوق، ایشون شوق رو همون مشتت نفسانی چون گرفته اشکالشون وارد هست، اما اگر من عام بگیریم من چرا که عقل بهش حکم میکنه، اونجا شوق دارد یعنی اشتیاق معنوی دارد، عقلش بهش حکم میکند، که امام این رو شوق نمیدونه. خب این مهم نیست را دیگه، این که آیا این اراده اختیاری یا نه. من مصاحب کفای تصریح کرده که آخر امر این هست که اراده خودش اختیاری چی آقا؟ نیست. چون اگر سوال بشه که خب این اراده مسبوق به اراده باشد و حل ام جرا، اونجا میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، و اونجا ظاهر کلامش اینه که دیگه اراده نمیتوند که اختیاری باشه. توجه فرمودید، وقت اشکال برش ایجاد میشه که اگر اراده از اختیار انسان خارجه، پس افعال انسان چجوری اختیاری میشه؟ اگر افعال ارادی انسان، چون میگه اراده از اختیار خارجه، اراده اختیاری نیست. خب فعلی که ناشی از اراده هم هست پس اختیاری چی آقا؟ نیست. چطور به غیر اختیاری تکلیف میشد؟ من جوابهایی دادن، بهترین جواب رو امام داده. حاصل جواب امام اینه که اختیار و اراده مثل علمه. وقتی که علم شما تعلق به یه چیزی میگیرد، اون چیز معلوم میشد، اون منشأ معلومیت شما چیه؟ علم شماست. آیا این لازم است خود علم مسبوق علم دیگری باشه؟ نه، علم خودش به ذاتهی نورانیته و کشف میکند. توجه فرمودید؟ به هر چیزی تعلق بگیرد اون رو حجت میکند. به خاطر همین است که حجت علم حجتی چیست آقا؟ ذاتیه. یه علم لازم نیست که به یک علم دیگری منتهی بشد. و همچنین اراده، اراده وقتی که به چیز تعلق میگیرد اون چیز میشد مراد و لازم نیست که این اراده یک اراده دیگری بخواد. ما گفتیم این بیان ایشونه که الان اینجا ملاحظه میفرمایید، ولی من گفتم تنقیح مطلبی که امام دارد و یا دیگران جواب دادن احسنش اینه. حالا گفتیم تنقیح صحیح کلام امام و اون است که صدور فعل اختیاری مقتضای ذات اراده هست. یعنی اراده به ذاتها اقتضا میکند که اختیاری باشه. اصلا در ذات خود اراده اختیاری بودن چی شد آقا؟ اخذ شده. خب حالا خود اراده پس چی؟ به اراده دیگه؟ نه، اراده قوه است. خدای تعالی در انسان چی آقا؟ آفریده هست. این رو یه قوه تکوینیه است این اراده که در ذاتش اختیار اخذ شده، یعنی همون قوه اختیار. یه قوه است خدای تعالی مثل بقیه قوا، مثل قوه شهوت، مثل قوه حیا و قوه قوای مختلف غرایز انسانی، اینم یه قوه است خدای تعالی در انسان نهادینه کرده و لذا این تکوینن ذاتن یعنی در خودش این اختیار رو دارد و به حکم عقل منتها فعلیت پیدا میرسد. این قوه قوه است که به حکم عقل به فعلیت میرسد. توجه فرمودید؟ عقل به فرمان عقل این اراده به فعلیت میرسد یا به فرمان غریزه. اراده یا به حکم عقل به فعلیت میرسد یعنی تحریک عضلات میکند، توجه فرمودید، یا به فرمایید به اقتضای چی آقا؟ غریزه. فرق انسان و حیوان اینه که حیوان هم متحرک به اراده هست، منتهی اراده حیوان فقط ناشی از غریزه میشد، اما اراده انسان اعمه، گاهی ناشی از حکم عقل و گاهی هم ناشی از چی آقا؟ غریزه میشه. نه دیگه، وقتی که در ذاتش اختیاری باشه، خدا خواسته که مختار باشید، خدای تعالی خواسته که انسان چی آقا؟ مختار باشه. یعنی خدای تعالی خواسته علمش و حکمتش تعلق گرفت انسان رو جونی بیافریند که انشاء فعل و انشاء لم یفعل. این دیگه جبر نیست. نه این جبر نیست دیگه آقا، اینه باید فکر بکنید بیشتر. میرسیم بحث بعدی رو من مطرح میکنم و اون این است که فرق بین اراده تکوینیه و تشریعی هم که مشخص همهتون الحمدلله آگاه هستید. و یعنی این که من الان اراده کردم این رو بگیرم تکون بدم، این میشه اراده چی آقا؟ تکوینیه. این که من اراده کردم این کتاب رو ببندم، این اراده چی میشه آقا؟ تکوینیه. خب حالا این که اراده کردم راه برم، این اراده چی است آقا؟ تکوینیه. منتهی اراده بشر فقط تحریک عضلات میارد. خب تحریک عضلات گاهی موفق و این ناموفق عمل میکند، اما اراده پروردگار مسابق ایجاد هست. اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این یقول له کن فیکون تفسیر اون اراده هست، یعنی با تکوین و ایجاد جدایی ناپذیره. اراده پروردگار عین ایجاده، از ایجاد دیگه جدا نیست. اراده همان و ایجاد همان، بخلاف ما. نه، ممکنه ما بخوایم چیزی رو تهیه بکنیم، ارادهش کردیم، تحریک عضلات هم کردیم، ما موفق چی آقا؟ نمیشیم. اراده ما مستتبع تحریک عضلات هست، اما اراده پروردگار مستتبع نیست، بلکه همان ایجاد هست. خب فرق بین اراده، اراده تشریعیه، یعنی اینایی که قوانین بین المللی عالم، عقلای عالم میان قوانین می نویسن، اعتبار میکنن اینجوری باید بشه، اونجوری باید بشه، قوانین مدنی، قوانین شهری، غیر و اینا. شارع مقدس هم رئیس عقلا میاد اعتبار میکند احکامی رو، حدودی رو، قوانین رو برای بشر که بر اساس اون قوانین زندگی بکند. اینا میشه اراده چقا؟ تشریعی. نام دیگر اراده تشریعی تقنینی است. آقا اراده تقنینی بین عقلاست و چون در محیط و واقع شهر هستیم، اینجا ازش تعبیر میشه به اراده چی آقا؟ تشریعی. این روشنه. بحث بعدی ما در ملاکات و تعلیلات احکام شرعیه هست. یک نکته فقط من بگم رد بشم، و اون است که احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهله. مرحوم نائینی ادعای اجماع کرده و این اشتراک ما عرض کردیم اونجا اشکال کردیم، برای چون که در قواعد اصولی اصلا اجماع حجیت ندارد. اون اجماعی که حجیت دارد ملاک کشف باید داشته باشد در احکام فقهیه. در مسائل اصولی اجماع ملاک حجیت که کشف رأی معصوم باید داشته باشد که ندارد. تعجب فرمودید. خب اینجا میخوام بگیم احکام رو بین عالم و جاهل، خدای تعالی که شارع احکام هست، مقنن احکام هست، مشترک وضع کرده. یعنی گفته ای جاهل، تو برای تو حکم جعل کردم و تو مکلف بری تعلم بکنی. تمام نصوصی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و بعضی نصوص مسلمه، اینا همه تعلیم رو واجب، تعلم رو واجب میکنن. بیا فردای قیامت اون سیه عبدالصمد بشیر که وارد شده است به این که فردای قیامت این بنده رو میبرن محاکمه و میگن چرا فلان واجب رو انجام ندادی و چرا فلان حرام رو انجام دادی، قال لا لم اکن اعلم، یا قال له هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی. پس معلومه که دیگه فرقی بین جاهل و عالم چی هم ندارد. خود این نصوص وجوب تعلم، ایجاب تعلم اصدق و شاهد هست که احکام ثبوتن برای جاهل و عالم وضع شده. علاوه بر این که گفتن اگر بخواد برای عالم فقط جعل بشد، احکام باید در مرتبه جعل و قبل از جعل علم لحاظ بشد، چون جائل حکم، مشرع حکم قبل از جعل باید عالم و علم رو لحاظ بکند، حکم رو برای او جعل بکند. پس علم به حکم که دو رتبه متأخر از خود حکم هست باید مقدم بشد در مرتبه جعل. این تقدیم از خود به رتبتین این مستحیل است. ما گفتیم این حرفا درست نیست. باب اللحاظ واسع و اون بحث رو در اونجا دادیم، البته در جای خودش میرسیم انشاءالله. قصد قربت هست و علم اینا در اونجا میگیم، قصد قربت هم همیشه به اونجا هم پیش میاد. البته این مهم نیست، حالا این استدلال مخدوشه، اما اینو میخوام عرض بکنم که الاحکام تتعلق به تبایه، تبایه موضوعات، مکلفین موضوع تکلیفن به یک معنا، و متعلقات هم همینجور. اینا در مقام جد احکام به تبایه جد میشد. شخص خاصی رو به اشخاص معینی در اون مقام جد لحاظ چی آقا؟ نمیشن. بهترین شاهدی که عرض کردم خدمت شما چی است آقا؟ همون نصوص وجوب طلب علم به احکام هست که این اثبات میکند که برای جاهل هم این جد شده. ثمره این بحث چی است آقا؟ ثمره این است که ما ممکنه اصلا بگیم که اشتراک احکام بین عالم و جاهل خود قاعده اصولی است. نه، چرا؟ برای اینکه اگر کسی این قاعده رو اثبات بکند که اثبات شده هم هست، این تحصیل حجت میشد بر حکم علل جاهل، بلا فرق بین القاصر و چی آقا؟ مقصر. چون حجت میشد بر این قاصر، لذا اگر ترک بکند حتی ان قصورن، قضا و عاده بر او واجبه. و لذا ما در بحث جاهل قاصر مقصر طبعا لصاحب جواهر و مرام خویی و بعضی دیگه که میگیم اگر کسی جاهل قاصر هم باشد قضا عاده برش واجب میشد وقتی که علم پیدا کرد، چون احکام مشترک بین عالم و جاهل فرقی هم ندارد. فرق بین جاهل و قاصر و مقصر فقط این میشد که کسی بگه من فرق بین قاصر و مقصر، پس جوابش اینه که خب اون مقصر معذور نیست، عقاب هم میشد. برای اینکه این مقصدی که واجب بود برش یاد بگیرد، شارع برش واجب کرد احکام مبتلا به رو، او احکام مبتلا به خوش یاد نگرفته، او مقصر هست و به خاطر تقصیرش عذاب میشد. اما این قاصری تقصیری چی آقا؟ نداره. و فرقشون فقط در معذوریت و عدم معذوریت. و الا در ثبوت اصل تکلیف که مقتضی اعاده و قضا عند ترک هست، اونجا فرقی بین هما چی آقا نیست، چون احکام مشترک است بین عالم و جاهل. این ثمره فقهیش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.